قسمت 29. جوانان و مردان و حتی زنان بنی کلب در نخیله پراکنده در حال رزم بودند. گروهی با شمشیر، گروهی با نیزه و گروهی دیگر با تیر و کمان. عبدالله ابن عمیر در میان آنها نظاره می کرد و به هر کس می رسید برای بهتر جنگیدن راهنماییش می کرد. ربی نیز لباس رزم پوشیده بود و در مقابلش سلیمه بود که با یکدیگر مشق شمشیر می کردند. در همین حال عمرو بن حجاج سوار بر اسب یکی و تنها از دور نمایان شد. عبدالله او را دید. با نزدیک شدن عمرو یکی یکی دست از کار کشیدند و به تماشا ایستادند. تا عمرو پیش آمد و روبروی عبدالله ایستاد. نگاهی به ربی انداخت و نگاهی به سلیمه که قهرآمیز سر به زیر انداخته بود.
خوش آمدی عمرو، اگر برای پیوستن آمده ای.
سلیمه، زبان تو را بیرون کشیدند؟
کاش می توانستم به پدرم سلام نکنم.
عبدالله، پس تو جوانان را چنین جسور کرده ای که به پدران و بزرگان خود با تحقیر می نگرند؟
وقتی بزرگان عهد می شکنند باید خود را شایسته تحقیر بدانم.
من در کار خود بسیار اندیشیدم و دریافتم که آنچه تو می گفتی به حقیقت نزدیکتر است.
کاش پیش از آن که حسین ابن علی را به کوفه فرا بخوانی در کار خود می اندیشیدی و آنچه من از خلیفه مسلمانان گفتم برای حفظ عزت مسلمین است. اما وقتی دریافتم که یزید جز ذلت برای مسلمانان نمی خواهد، یقین کردم پسر فاطمه جز حقیقت نمی گوید.
به خدا سوگند من هم به حقیقت حسین یقین دارم، اما پسر معاویه لشکر شام را در اختیار دارد و کوفیان توان مقابله با آنها را ندارند. تو هم بهتر است به جماعت مسلمانان بپیوندی و خون مردان و زنان قبیلت را تباه نکنی.
سلیمه با حرص رو به پدر کرد، در حالی که با شمشیر به او اشاره می کرد گفت:
وقتی خونه هانی تباه شد و خونه مسلم بر زمین ریخت، تو خاموش در بستر بیماری خوابیدی، اما حالا برای مردان بنی کلب دل می سوزانی؟
من به تو شمشیر زنی آموختم که تیغت را به روی من بگیری؟
تو آموزگار خوبی بودی و من اکنون آنچه از پدر آموختم به کار می گیرم، با همان کینه‌ای که از بنی امیه در دلم کاشتی، که با کشته شدن هانی و مسلم یقین کردم آنچه از بنی امیه می گفتی حقیقت داشت.
بعد با خشم شمشیرش را در زمین فرو کرد، از پدر رو برگرداند و دور شد. عمرو تحقیر شده و خشم‌آلود به عبدالله نگریست.
امیدوارم پیش از آن که دیر شود تصمیم خود را بگیری، که هرگز دوست ندارم بار دیگر با تو روبرو شوم، در حالی که شمشیر میان ما حکم کند. وقتی ابن زیاد هانی و مسلم و قیس را گردن زد، کشتن عبدالله ابن عمیر برایش بسیار آسان است.
قیس ابن مسحر؟
ربی، تو هم بهتر است به عاقبت کار خود بیندیشی، که آنچه این دختر میگوید همه را بر تو خواهم نوشت.
ابن زیاد با آرامش در جایگاه خود بر بالش تکیه زده بود و شریح و عمرو و ابن اشعث و دیگران در تالار حضور داشتند. همه مشغول شادنوشی بودند و پیکی در حال خواندن پاسخ یزید به نامه ابن زیاد بود.
اما بعد به راستی از آنچه من دوست داشتم پا را فراتر نگذاشتی. کردار تو کردار فردی دوراندیش است. تو همچون دلاوران شیر دل و بیباک یورش برده ای و ما را از دفع دشمن بی‌نیاز کرده ای. به من خبر رسیده که حسین به سوی عراق روی آورده. پس دیدبان و افراد مسلح به گمار و مراقب باش. به هر کس گمان مخالف بردی او را به زندان بینداز و به تهمت او را بکش و از خبرهای کوفه نیز مرا آگاه کن. انشاءالله تعالی امیر مؤمنان یزید ابن معاویه.
ابن زیاد یک بار از جا برخاست و جام شراب بر زمین گذاشت و به همراه او دیگران نیز برخاستند.
اکنون وقت شادکامی نیست که دشمن امیر مؤمنان به کوفه نزدیک است. هر کس یاران خود را فرا بخواند. فردا صبح همه را در نخیله گرد آورید و همه جا خیمه زنید. همه راه ها را به سوی کاروان مکه ببندید. هر کس از کوفیان قصد پیوستن به حسین را داشت، بیدرنگ او را گردن بزنید. به یاد داشته باشید که مخالفت با من، مخالفت با امیر مؤمنان است و مخالفت با امیر مؤمنان سزایی جز مرگ ندارد.
امیر، آدم گرسنه و جنگ؟ یاران من به وعده های من دل خوش کرده اند و من به بخشش امیر.
عمرو بن حجاج سزاوارتر از آن است که برایش مقدار معین کنیم. آنچه از بیت المال نیاز داری خود بگو. من دیگر نمیتوانم عبدالله را تحمل کنم. فردا با تمام یارانت به بنی کلب برو و عبدالله را به اینجا بیاور، یا خودش را یا سرش را.
عمرو دوست نداشت این مأموریت به او واگذار شود.
من با عبدالله دوستی دیرینه دارم، مرا از جنگ با او معاف کنید که
طوفان عبدالله وقتی به کوهی استوار چون تو برخورد کند، به نسیم ملایم صبح تبدیل می شود. فردا همه در نخیله خیمه می زنند و عمرو بن حجاج با یارانش به سوی بنی کلب می روند. من جز سر عبدالله چیز دیگری از عمرو بن حجاج نمی پذیرم.
خورشید رو به غروب داشت و دو کودک در سایه روشن دیوارها و نخلها ترسیده و هراسان از پیچ یکی از گذرهای اصلی بنی کلب گذشتند و در حال فرار گاه به پشت سر خود نگاه می کردند. در انتهای گذر هر یک به سوی پیچیدند و گریختند. به دنبال آنها گروه سواران عمرو بن حجاج وارد گذر شدند. عمرو پیشاپیش آنها بود و از اینکه هیچ کس در بنی کلب دیده نمی‌شد تعجب کرده بود.
اینجا گرد مرگ پاشیدند.
به در خانه ربی رسیدند و توقف کردند. عمرو به یکی از سربازان اشاره کرد که در بزند. سرباز پیاده شد و با مشت بر در گفت. لحظه بعد ام ربی در را باز کرد و از دیدن عمرو بن حجاج تعجب کرد و با ترسی کینه‌مند به او نگریست.
سلیمه را صدا کن که دوست ندارم دخترم قربانی حماقت تو و پسرت شود.
هیچ کس در خانه نیست.
دروغ میگویی.
ام ربی در را کامل باز کرد و کنار کشید و با دست اشاره‌ای کرد که میتوانند وارد خانه شوند.
با ربی به دیدن عزیزترین فرزند رسول خدا رفتند که تو او را به کوفه دعوت کردی و سپس از او روی برگرداندی.
کاش هرگز تو و پسرت را در خانه ام پناه نمی دادم که اکنون این چنین دخترم را به سوی مرگ روانه کنید.
کاش قدری از اراده و ایمان سلیمه در وجود پدرش بود تا این چنین اسیر حیله های پسر زیاد نمی شد.
و محکم در را به هم کوفت. سرباز می خواست هجوم ببرد که عمرو با اشاره دست مانع شد.